بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. والجواب عن ذلك أن الأخبار المتقدمة على ما عرفت إما أن لا تشمل شيئا من المشتبهين وإما أن تشملهما جميعا، وما ذكر من الوجهين لعدم جواز ارتكاب الأخير بعد ارتكاب الأول فغير صالح للمنع. خاطر مبارک دوستان بزرگوار باشه، در جلسه گذشته از ابتداء همین صفحه 214 عرض کردیم که قول دوم در شبهات محصوره این است که به مقدار ما ادای مقدار حرام ما میتونیم مرتکب بشیم و از مقدار حرام حتما باید منع بکنیم. معناش این است که مخالفت احتمالیه اشکال نداره، اونی که اشکال داره مخالفت قطعیه است. خب دلیل این آقایون عرض کردیم، دلیل اولشون اخباری است که دلالت بر حلیت ما لم یعلم حرمته دارد، مثل اخبار حل کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، که یادتون باشه به دو بیان عرض کنم خدمت شما، آقایون این رو فرمودن که مقدار معلوم الحرمه رو ما نمیتونیم مرتکب بشیم. یکی بیان مرحوم میرزای قمی بود که ایشون فرمود ارتکاب مقدار حرام مستلزم علم به ارتکاب حرام است و علم به ارتکاب حرام هم جائز نیست، پس ارتکاب طرفین شبهه که مستلزم علم به ارتکاب حرام است جائز نخواهد بود. بیان مرحوم نراقی هم که بیان دوم بود این بود که مجموع طرفین شبهه به ما هو مجموع چون مشتمل بر حرامه میشه حرام، مجموع به ما هو مجموع چون مشتمل بر حرام است می شود حرام. لذا چون مشتمل بر حرام حرامه، طبیعتا خب مجاز نیست که ما اون رو انجام بدیم. و در ما نحن فیه هم اگر کسی هر دو طرف شبهه رو انجام بده، در واقع مجموعه طرفین شبهه به ما هو مجموع رو انجام داده. البته در بیان مرحوم نراقی دو جهت بود که دیروز عرض کردیم، یکی این بود که مجموع به ما هو مجموع ولو به اعتبار جزءش معلوم الحرمه است، یکی هم این که هر طرف به شرط اجتماع مع الاخر معلوم الحرمه است، که حالا تو جواب شیخ انصاری اگر امروز رسیدیم براتون هر دو بیان رو نقد خواهیم کرد. و اما بحث امروزمون دوستان در واقع جوابی است که جناب شیخ انصاری میخواد از این دلیل اول مطرح کنه. نسبت به اخبار هل دوستان کل شیء حلال حتی تعلم انه حرامون، ما عرض کردیم که اگر نظرمون این باشد که در شبهات محصوره تکلیف واقعی بین مشتبهین تنجز داره، مثلا به این دلیل تنجز داره تکلیف واقعی که عناوین وضع شده برای معانی واقعیه، یعنی وقتی شارع مقدس میگه خمر حرامه، این خمر وضع شده برای عنوان واقعی، در واقع حقیقت عرض کنم واقعی و خارجی خمر، کار به علم و جهل ما نداره. خمر یعنی خمر واقعی، حالا چه برای ما معلوم باشه چه برای ما معلوم نباشه. خب اگر این رو گفتیم و گفتیم من مکلف خب طبیعتاً در این صورت چون تکلیف منجزه و لذا باید من بهش عرض کنم خدمت رو توجه بکنم و اشتغال یقینی هم براءت یقینی میخواد و لذا هیچ کدوم از طرفین برای من جائز نخواهد بود، یعنی هم این طرف میشه حرام هم اون طرف میشه حرام. اما اگر نظرمون این باشه که در شبهات محصوره تکلیف واقعی تنجز ندارد، مثلا از باب اینکه عناوین وضع شدن برای معانی معلومه، یعنی علم ما دخیل است در اون عنوان، در واقع خمر معلوم خمره و عرض کنم اجتنب عن الخمر شامل در واقع اون مورد خاص میشه، یعنی خمر معلوم. خب اگر اینجور گفتیم طبیعتاً چون خمر معلومه به تفصیل برای من روشن نیست، من هر دو طرف شبهه رو باید بتونم انجام بدم، یعنی هم این طرف برای من حلال خواهد شد هم اون طرف، اخبار حل هر دو طرف رو شامل خواهد شد و من میتونم هر دو طرف رو انجام بدم. این عرض کنم خدمت شما جواب کلی که ایشون عرض کنم میده. اما جواب اون دو وجهی که ذکر شد، یکی وجه مرحوم عرض کنم خدمت شما میرزای قمی بود، یکی هم وجه مرحوم نراقی، من اجازه میخوام این سه چهار خط رو بخونم بعد بریم سراغ وجه مرحوم میرزای قمی تا ببینیم جواب مرحوم میرزای قمی چه خواهد شد، یعنی جواب شیخ به مرحوم میرزای قمی چه خواهد شد. والجواب عن ذلك، جواب از این دلیل اول اینه که ان الاخبار المتقدمه، اخباری که گذشت، اخبار هل کل شیء حلال حتی تعلم انه حرامون، الا ما عرفته طبق اون چه که سابقا دانستید، اما لا تشمل شیئا من المشتبهین، یا هیچ کدوم از طرفین شبهه رو شامل نمی شود. عرض کنم خدمت شما مثلا از باب این که تنجز نداره تکلیف واقعی، و اما ان تشملهما جمیعا، یا نه هر دو طرف شبهه رو شامل میشه از باب این که تکلیف واقعی تنجز عرض کنم دارد. خب چطور تنجز داره؟ عرض کردم مثلا به این دلیل که عناوین وضع شدن برای معانی واقعیه. چطور شامل هیچ کدوم نمیشه و تنجز نداره؟ از باب این که مثلا بگیم عناوین وضع شدن برای معانی معلومه. اینا رو دیگه از خارج توضیح دادم. و ما ذکر من الوجهین، اون چه ذکر شد از دو وجه، لعدم جواز ارتکاب الاخیر بعد ارتکاب الاول فغیر صالح للمن، اون دو وجهی که مال مرحوم میرزای قمی و مرحوم نراقی بود که ذکر شد برای اثبات عدم جواز ارتکاب اخیر بعد از ارتکاب اول، یعنی بخشش رو میشه انجام داد بخشش رو نمیشه انجام داد، بگیم در واقع جواز مخالفت احتمالیه. ایشون میفرماید این صلاحیت برای منع نداره، یعنی این دو وجه نمیتونه منع بکنه عرض کنم حرف ما رو و اثبات بکنه جواز مخالفت احتمالیه. حالا چرا؟ ایشون یکی یکی توضیح میده. این عمل اول میخواد بره سراغ اون دلیلی که در واقع مرحوم میرزای قمی آورد، اما لاستلزام هیلل علم برتکاب الحرام و هو حرامون. صفحه بعد از پایین سطر پنجم ششم داره و مما ذکرنای از هر فساد الوجه ثانی، اون وجه ثانی که اونجا میگه مرادش مرحوم عرض کنم وجه مرحوم نراقیس که با اما لما ذکره بعضهم در سطر سوم چهارم همین صفحه 214 مطرح شد. حالا فعلا ما به فرمایش مرحوم نراقی کار نداریم، میخوایم بریم سراغ فرمایش مرحوم میرزای قمی. ببینید دوستان بزرگوار، مرحوم میرزای قمی چی فرمود؟ عرض کنم خدمت شما، فرمود که برای اینکه اثبات کنه که فقط مقدار حرام ممنوعه، ایشون فرمود لاستلزامه للعلم بارتکاب الحرام و هو حرام. این عرض کنم خدمت شما مقدار حرام رو ما نمیتونیم انجام بدیم، یعنی اگر از دو تا یکیش حرامه یکیشو نمیتونیم انجام بدیم، اگر از 5 تا دو تاش حرامه دو تاشو نمیتونیم انجام بدیم. چرا؟ چون انجام دادن این دو تا علاوه بر اون سه تای دیگه مستلزم علم به ارتکاب حرام است و اینم حرامه. درست شد؟ حالا این حرف مرحوم میرزای قمی، شیخ انصاری سوال میکنه، شیخ انصاری سوال میکنه که آقای میرزای قمی، مراد شما از این که فرمودید و هو حرامون چیه؟ یعنی چی حرامه؟ چی رو میخواید حرمتش رو ذکر کنید؟ ایشون عرض کنم خدمت شما دو تا احتمال اینجا مطرح میکنه. یک احتمال این است که مراد شما این باشه که مجرد تحصیل علم به ارتکاب حرامه، یعنی تحصیل علم به ارتکاب حرام حرامه. در واقع اون حالت نفسانی در ذهن و در نفس که بهش علم میگن، اون تحصیلش میشه حرام. کار نداریم به این که ارتکاب حرام حرام هست یا نه، نه، اون تحصیل علم حرامه. شیخ انصاری میفرماید اگر مراد شما این باشه، خب این دلیل نداره. چرا میفرمایید مجرد تحصیل علم به ارتکاب حرام حرامه؟ ما دلیل نداریم که صرف تحصیل علم به ارتکاب حرام حرام باشه. بله، تحصیل علم به ارتکاب دیگران، یعنی به ارتکاب حرام توسط دیگران، یعنی من بخوام تجسس کنم و دنبال کنم، تفتیش کنم، ببینم دیگران آیا ارتکاب حرام دارن یا ارتکاب حرام ندارن، آیا حرام را انجام میدن یا حرام را انجام نمیدن. خب اگر این کار من اسمش تجسس باشه، آیه شریفه ولا تجسسو شاملش میشه. درست شد؟ پس تحصیل علم به این که دیگران دارن حرام را انجام میدن اگر مصداق تجسس بود، اون وقت میشه حرام. اما این که من تحصیل علم کنم به ارتکاب حرام توسط خودم، صرف تحصیل علمش حرام نیست. یعنی ما دلیل نداریم که تحصیل علم صرفاً بخواد حرام باشه، این حرمت دلیل نداره. حالا عرض کردم دلیلش مثل آیه شریفه ولا تجسسوس که نسبت به دیگران هست یا روایات دیگر. پس اولاً این آیه و روایاتی که تو این زمینه داریم نسبت به دیگران میگه نه خود انسان، ثانیاً از جهت تجسس میگه حرامه، و الا اگر تجسس هم نباشد چه منجر به تحصیل علم بشود چه نشود، عرض کنم عذرخواهی میکنم، اگر تجسس باشه چه منجر به تحصیل علم بشود چه نشود میشه حرام. پس معلوم میشه تحصیل علم موضوعیت نداره، اونی که موضوعیت داره تجسسه. این عرض کنم احتمال اولو بخونیم انشاءالله تا برسیم انشاءالله به احتمال دوم. عمل اول، فلعنه ان ارید، علتش اینه، یعنی اون بیان اول که بیان مرحوم میرزای قمی بود اون رو نمیپذیریم و نمیپسندیم. دلیلش اینه که اگر مراد مرحوم میرزای قمی که فرمود و هو حرامون ان ارید ان مجرد تحصیل العلم برتکاب الحرام حرامون، اگر منظورش این است که صرف تحصیل علم به ارتکاب حرام حرامه، یعنی کار به ارتکاب حرام نداریم، ارتکاب حرام برامون موضوعیت نداره، تحصیل علم به ارتکاب حرام رو میخواد بگه حرامه، ایشون میگه فلم یدل دلیلون علیه، دلیلی بر این حرمت مجرد تحصیل علم به ارتکاب حرام ما نداریم. بله، نعم تحصیل العلم به ارتکاب غیر للحرام حرامون، تحصیل علم به ارتکاب غیر، یعنی ارتکاب دیگران، افراد دیگر نسبت به حرام، این حرامه. حرامون هم اینجا باید تنوین داشته باشه، ظاهرا کتابای ما ذمه گذاشته تنوین نگذاشته، درست نیست. من حیث تجسس این حرام است، اما از جهت تجسسی که در روایات ما در آیات کریمه قرآن نهی شده. و الا لم يحصل له العلم، ولو این تجسس برای او علم هم حاصل نکنه، که در آیه 12 سوره مبارکه حجرات فرمود که ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، یا در روایات داره، بعضی از روایات اینطور دارن که عرض کنم از امام صادق علیه السلام نقل شده که حضرت فرمودن قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا تطلبوا افرات المؤمنین، دنبال نکنید لغزش های مؤمنین رو، تفتیش نکنید، پیگیری نکنید، تجسس نکنید تو لغزش های دیگران. فانه من تتبع اثرات اخیه، کسی که تتبع بکنه، جستجو کنه، تفتیش کنه لغزش های برادر مؤمنش رو، تتبع الله اثراته، تتبع میکنه خدای متعال، جستجو میکنه خدای متعال لغزش های او رو. یعنی اگر نسبت به دیگران مت و خشخاش گذاشتیم و خلاصه هی گشتیم ببینیم عیب دارن یا ندارن، بعدم بخوایم نعوذ بالله بر اساس عیوبی که پیدا میکنیم اونها رو عرض کنم سرزنش کنیم، خب همین کار رو نعوذ بالله خدا هم نسبت به ما انجام میده. و من تتبع الله اثراته یفزحه، کسی که تتبعاتش، کسی که اثراتش رو، لغزش هاش رو خدای متعال تتبع کنه، این به فضاحت میرسه. ولو فی جوف بیته، ولو کار خلافش رو، معصیتش رو در دل خانه خودش انجام بده. علی حال روایات عدیده ای داریم که تجسس و دنبال کردن گناه دیگران کار درستی نیست، و لذا میفرماید تحصیل علم ارتکاب دیگران حرام رو، این بله این حرام، اونم از باب تجسس و ربطی به این که تحصیل علم می کند یا نمی کند نداره. حالا ممکنه یک کسی تجسس بکنه بعدم به علم نرسه، یعنی علم براش حاصل نشود، اما علی ای حال دلیل بر این که ما بگیم تحصیل علم عرض کنم خدمت شما به ارتکاب حرام نسبت به خود انسان حرامه، این دلیل نداره. اما احتمال دوم، احتمال دوم را عرض کنم، خوب عرضم را دقت کنید. احتمال دوم این است که بگیم مرحوم میرزای قمی که فرمود ارتکاب مقدار حرام ممنوعه چون لاستلزام حیل العلم ارتکاب الحرام و هو حرامون، منظورش این است که اونچه عقلا ممنوع از موارد مخالفت با احکام شرعیه مخالفت علمی است، نه مخالفت احتمالی. ها، در واقع میخواد بگه ما دو نوع مخالفت داریم. یک مخالفت، مخالفت معلومه است که با ارتکاب جمیع اطراف شبهه حاصل میشه. مثلا از دوتا وقتی من میدونم یکی حرامه، من یکیش رو انجام بدم، یکیش عذرخواهی میکنم، هر دو طرف رو انجام بدم. خب اینجا در واقع ارتکاب جمیع اطراف شبهه رو کردم، میشه مخالفت معلومه. اما یه وقت نه، مخالفت، مخالفت احتمالیه است که با ارتکاب بعض اطراف حاصل میشه، درست شد؟ حالا ایشون مرحوم میرزای قمی میخواد بگه اونچه حرام است مخالفت معلومه است، نه مخالفت احتمالیه. مخالفت احتمالیه حرام نیست. در واقع میخوام بگیم مخالفت احتمالی عرفن اسیان و معصیت به حساب نمیاد. وقتی شارع میگه اجتنب عن الخمر، اسیان این خطاب به این است که همه اطراف شبهه رو من مرتکب بشم، و اسیان به این نیست که عرض کنم بعض اطراف رو انجام بدم. اینجور نیست که اگر من محرم واقعی رو انجام دادم اسیان کرده باشم ولو ندانم که در حینه ارتکاب این حرام واقعی است. لذا مخالفت احتمالیه اشکالی نداره طبق این نظر، مخالفت احتمالیه مشکلی نداره. پس مقدمه علمیه برای علم به عدم مخالفت با واقع لازم نیست. لازم نیست من ترک همه اطراف شبهه رو بکنم. خب این عرض کنم خدمت شما بیانی که به عنوان احتمال دوم در عبارت مرحوم میرزای قمی وجود داره. مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید اگر مرحوم میرزای قمی منظورش این باشه، عرض کنم خدمت شما طبیعتاً، عرض کنم خدمت شما ما دو تا جواب داریم. یک جواب این است که اولاً خب ما مبنای شما را قبول نداریم، چون معنای حرف شما این است که مقدمه علمیه لازم نیست. این معناش این است که شما قاعده اشتغال را قبول نداری، این که اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد به عنوان مقدمه علمی، این را شما قبول نداری. حال این که علما بلکه عقلا اجماع دارن بر وجوب مقدمه علمیه، پس اولا فرمای شما مخالف حرف عقلا و علماست. ثانیا این که شما میفرمایید مخالفت معلوم حرام است نه مخالفت احتمالیه، منظور شما از مخالفت معلومه چیه؟ شما فرمودید مخالفت معلومه اشکال داره دیگه، مخالفت احتمالیه اشکال نداره. منظورتون از این مخالفت معلومه چیه؟ آیا مراد شما از مخالفت معلومه این است که باید مخالفت معلوم باشد در حین مخالفت تا حرام باشه؟ ها؟ اگر اینه، خب این معناش این است که همه اطراف رو شما میتونید تدریجا انجام بدید، چون با مخالفت تدریجی حین مخالفت شما علم به مخالفت نداره. اول این طرف شبهه رو انجام میدی، خب موقعی که طرف اول رو انجام میدی علم به مخالفت نداری دیگه. اون موقعی که علم به مخالفت نداری طبیعتا باید بگیم اشکال نداره. وقتی هم که طرف دوم رو انجام میدی باز علم به مخالفت نداری، لذا اونم نباید اشکال داشته باشه. لازمه این فرمای شما این است که هر دو طرف رو میشه انجام داد، اشکالی هم نداره، ولو بعد از ارتکاب هر دو طرف علم به مخالفت حاصل میشود. اما شما این رو که مشکل باش نداری که، چون منظور شما از مخالفت معلومه این است که باید در حین مخالفت در واقع معلوم باشه تا بتونیم بگیم حرامه. اما اگر نه، شما میفرمایید منظور اینه که مخالفتی که علم بهش تعلق بگیره حرامه، ولو این علم بعد از مخالفت حاصل بشه. خب اگر میخواد بگید مخالفتی که علم بهش تعلق بگیره ولو این علم بعدش حاصل بشه این حرامه، خب این حرف بر میگرده به این که شما مشکل با علم به مخالفت دارید. و حالی که ما تو بحث قبلی عرض کردیم، آخر صفحه قبل 214 و اول 215 عرض کردیم که علم به مخالفت صرفا حرام نیست مگر از روی تجسس، اونم علم به مخالفت دیگران نه علم به مخالفت خود انسان. خب تا اینجا رو من بخونم اجازه بدید. و ان اريد ان الممنوع عن ممنوع عن عقلا من مخالفت احکام الشارع بل مطلق الموالی، اگر منظور جناب میرزای قمی این باشه که اونچه که ممنوع است از او، یعنی من شده ازش عقلا، یعنی اونچه که عقل اون رو من میکنه از مخالفت با احکام شارع بلکه مطلق موالی، یعنی عقل همین حرف رو در غیر شارع هم میزند، هر مولایی که مولویت داشته باشه بالاخره عقل این رو نسبت به او میگه، اونچه که از مخالفت با احکام شارع و مطلق موالی ممنوع عقلا هیل مخالفت العلمیه دون الاحتمالیه. مرحوم میرزای قمی میگه مخالفت علمیه اشکال داره نه مخالفت احتمالیه. فانها یعنی مخالفت احتمالیه به انجام دادن بعض اطراف شبهه لا تعد اسیانا فی العرف، این اسیان به حساب نمیاد در عرف. فاسیان الخطاب باجتناب الخمر المشتبه هو ارتکاب المجموع، اسیان خطابی که شارع کرده که اجتنب عن الخمر، که خمر هم شامل خمر مشتبه میشه هم غیر مشتبه، این ارتکاب مجموع است. یعنی اگر شما هر دو طرف شبهه رو انجام بدی، چون مخالفتت میشه مخالفت معلومه، این اشکال داره. دون المحرم الواقعی و الا لم يعرف حين الارتكاب، اما خمر واقعی ولو در حین ارتکاب شما به خمریتش علم نداری، به حرمتش علم نداری، این اشکال نداره. یعنی اینا میخوان بگن که شما اگر اون موقعی که انجام میدی علم داشته باشی حرامه، ولی اگر موقعی که انجام میدی ولو واقعا خمر رو داری میخوری اما عرض کنم خدمت شما نمیدونی که این خمره، اشکال نداره. و حاصلهم منع وجوب المقدمه العلمیه، حاصل این حرف اگر منظور این باشه این است که مقدمه علمی رو این آقایون واجب نمیدونن. مرحوم میرزای قمی معلوم میشه مقدمه علمیه رو واجب نمیدونه. خب اگر این باشه، ایشون میفرماد ففیه، درش این اشکال است که اولا ما اتباق العلماء بل العقلاء کما حکیه علی وجوب المقدمه العلمیه، اولا این که شما فرمایشتون لازمش این است که مقدمه علمیه واجب نباشه، این مبنای درستی نیست، چون عقلا و علما اجماع دارن بر این که مخالفت مقدمه علمیه واجبه، یعنی اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد. این اولا. ثانیاً انهو، این انهو در واقع میشه ثانیاً، ان اورید من حرمت المخالفت العلمیه حرمت المخالفت المعلومه هین المخالفه، اگر منظور از حرمت مخالفت علمیه این است که مخالفت معلومه هین المخالفه حرامه، یعنی اگر هین المخالفه شما برات معلوم بود همون لحظه این حرام میشه، اگر نبود حرام نمیشه، اگر اینه خب فهازا اعترافون به جواز ارتکاب المجموع تدریجن. لازمه این حرف این است که شما باید بگید هم این طرف شبهه رو میتونی انجام بدی هم اون طرف رو، اما به نحو تدریجی، چون وقتی به نحو تدریجی انجام میدی، این رو که انجام میدی علم به مخالفت نداری، اون یکی رو هم که انجام میدی در حین ارتکاب دومی در واقع شما علم به مخالفت باز نداری، درست شد؟ و اون چیزی که به نظر شما طبق این حرف حرامه این است که مخالفت باید معلوم باشد حین المخالفه، و حین المخالفه اینجا تو هیچ کدوم مخالفت معلوم نیست. از لا یحصل معهو، چون حاصل نمیشه با مخالفت تدریجی، مخالفتون معلومتون تفصیلا. لذا اگر این رو بخواید بگید لازمش این است که مخالفت قطعیه تدریجی رو هم باید شما اجازه بدید، و حالی که خود شما این رو اجازه نمیدید. اما و ان اورید منها حرمت المخالفه التي تعلق العلم بها، اما اگر منظورتون از عرض کنم خدمتون حرمت مخالفت، حرمت مخالفتی است که علم بهش تعلق بگیره ولو بعدها، ولو بعد از مخالفت علم تعلق بگیره، یعنی لازم نیست حین مخالفت شما علم داشته باشید، بعدش هم که علم بیاد کفایت میکنه. خب اگر این باشه، این برگشتش به این است که شما مشکلت با علمه، فمرجعها یعنی بازگشت این حرمت مخالفتی که تعلق العلم به ها ولو بعدها، برگشتش به چیه؟ برگشتش الی حرمت تحصیل العلم، معلوم میشه شما تحصیل علم رو حرام میدونی. الذي يسير به المخالفه معلومه، همون تحصیل علمی که با اون تحصیل علم مخالفت میشه معلوم. خب ایشون میفرماد اگر شما با تحصیل علم مشکل داری، خب ما که گفتیم و قد عرفت، کجا عرفت؟ آخر صفحه پیش و اول همین صفحه گفتیم که منع حرمتها جدا، یعنی ما قبول نداریم که عرض کنم خدمت شما چون این مخالفتی عرض کنم که بخواد صرف تحصیل علم عرض کنم حرام باشه، این رو ما حرمتش رو قبول نداریم و دلیلی بر حرمت چون این چیزی نداریم. این تا اینجا دوستان در واقع جواب وجه اول بود، یعنی ما اون امال استلزام هیلل علم برتکاب الحرام و هو حرامون که فرمایش میرزای قمی بود اون رو جواب دادیم. اما وم ما ذکرنایی از هر فساد الوجه ثانی در واقع جواب وجه دوم است که فرمایش نراقی است. من اجازه میخوام دیگه عرض کنم خدمت شما بیشتر از این ادامه ندم، چون بحث بعدی رو بخوام شروع کنم یه مقداری طول میکشه، تتمش انشالله بمونه برای جلسه آیندمون. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.